به خاطر اینکه سلیقه خاص ایرانی در تمام دنیا ثابت شده که مورد در واقع تایید بازارهای هدف هست، اگر که بتونیم ما اون سلیقه ویژه طراحامون رو دخالت بدیم توی تولیداتمون، به تبع تولیداتمون بازار خوبی خواهد داشت.
بله.
من با کمال تأسف باید خدمتتون عرض بکنم که امروز شاهد هستیم که باغ تحصیلی طراح ما که تماما خانم هستن، متاسفانه از کشور شمالی ما دارن جذب میشن و میرن اونجا، در ترکیه دارن کار میکنن. خب ترکیه رقیب ما هست توی پوشان.
بله.
وقتی طراح ما هم بره اونجا کار بکنه، دیگه سلیقه ما هم گرفته و ببینید چه فاجعه بزرگی به وجود میاد. من از هموطنانمون خواهش میکنم که به عنوان یه پیر خدمتگزار این صنعت هست و من گوش کنن. امروز یه قطعه پوشاک، شلوار، یه تیشرت، یه بلوشرت، از دم بزرگتون پیراهنی کن، شلوار ایرانی که مصرف بکنید، شما کارگرای ایرانی رو عزت دادی، کارشناسای ایرانی، کاردانای ایرانی رو شغلشون رو تثبیت کردید.
بله.
و برعکسش وقتی خارج مصرف کنید ببینید چه فجایعی پشت الان این موتور سواراییه که اقدام به مسافرکشی میکنن، اکثرشون رو بپرسید یا کفاش بودن یا دوزنده. چرا اینا تو سطح شهر؟ ما نمیگیم مسافرکشی با موتور کار شرافتمندانه یه، ولی چرا کسی که هنر داره باید هنرش کارگاه تولیدیش تعطیل بشه و بیکار باشه؟ حالا اینا خیرات داشتن اومدن سوار موتور مسافرکشی.
بله، متشکر آقای قادری. واسه خواهیم کنم کلامتون قطع میکنم، اجازه بدید با جناب اصفهانی هم صحبت بکنم، نظراتشون رو بشنویم، باز برمیگردیم فرمایشات حسالی رو شنونده خواهیم. آقای اصفهانی، اگر بخوایم راجع به در واقع به طور اختصاصی راجع به قاچاق پوشاک صحبت بکنیم، با توجه به اینکه خب سازمان تعزیرات یک دستگاه رسی کننده به پرونده های قاچاق کالا هست، چه شاخص هایی رو در این رهگذر میتونید اشاره بکنید که میشه در برنامه‌ریزی ها از سوی تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان برای مقابله با قاچاق گسترده پوشاک در کشور مورد توجه قرار بگیره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. علت این که قاچاق صورت میگیره در یک کشوری، همونطور که در بخش فرمایشات جناب آقای قادریان بود، این هست که برای قاچاقچی اون کالا صرفه اقتصادی بالایی داره. یعنی فرض بفرمایید کالایی که وارد میکنه به طرق غیرقانونی با عدم پرداخت تعرفه، قیمتش نسبت به کالایی که مشابه اون هست یا از همون سبک کالا هست ارزونتر به پاشتر میاد، طبیعتاً منفعت قابل توجهی میبره و این انگیزه اصلی قاچاق کالا هست که در کشور ما صورت میگیره.
بله.
بخش پوشاک هم از این قاعده مستثنا نیست و طبیعتاً مثلا از کشورهایی که عمدتاً مثل چین یا کشورهایی که بخششون در آسیای جنوب شرقی هستن، اینها پوشاک ارزان قیمت به پای اونها در میاد به دلایل متعدد. در نتیجه اون پوشاک به طرق غیرقانونی وارد کشور میشه و طبیعتاً چون نسبت به کالایی که با کیفیت بهتر و با طراحی زیباتر در کشور ما تولید شده نسبت قیمتیش خیلی پایین تر هست و حجم ورودش هم خیلی زیاد هست، تنوعش هم خیلی زیاده، مورد اقبال متاسفانه گاهی قرار میگیره.
بله.
اما خب مبادی هم که ورود کالا ما داریم، حتما عزیزان میدونن ما یکی از کشورهایی هستیم که مرزهای بسیار وسیع، هم دریایی، هم دشت و بیابان، هم کوه و کوهستان داریم. به همه خاطر واقعا کنترل این به صلاح منافذ کار بسیار سختی است. خب یه بخشش هم متاسفانه گاهی حتی از مبادی ورودی قانونی به طرقی وارد میشه که حالا بحثش شاید خیلی جایی اینجا نداشته باشه. علی حال ورود این کالاها باعث میشه که حالا اون آسیب هایی که فرمودن به کشور و به تولید و به کارگر و اینها میزنه، ولی راهکارهایی که میشه جلو این کار رو گرفت. خب یکیش همین کنترل مرزهاست، یکیش بحث تقویت به سبب کالای داخلی به نحوی که هزینه تولید برای تولید کننده داخلی پایین بیاد و بتونن مردم عزیزمون قدرت خریدشون به نحوی باشه که بتونن این رو خرید بکنن. یه بخشش هم من فکر میکنم که بخش فرهنگی کار هست که کماکان متاسفانه هنوز برخی قائل بر این هستن که مثلا پوشاک خارجی از دوام بهتری برخوردارن، از تنوع بهتری برخوردارن و این یا زیبایی بهتری برخوردارن و این به نوعی تحریک میکنه افراد رو که به این سمت رو برن و خرید بکنن و همین باعث رونق کار کسانی است که نسبت به قاچاق کالا اقدام میکنن.
بله متشکرم. آقای قادریان در بخش پیشین فرمایشات استالی به نکته خوبی اشاره فرمودید که حالا آقای اصفهانی هم اشاره فرمودن که به هر حال طراحی و در واقع تنوعی که در واقع لباس‌ها یا البسه خارجی وجود داره و حتی کیفیتش، اینا یکی از مواردی شده که به هر حال بنا به اون فرهنگی که متأسفانه در کشور ما هم وجود داره که کالای خارجی رو در بخش‌های مختلف ترجیح میدن بر کالای ساخت داخل، در صنعت پوشاک هم ما با این پدیده نامبارک مواجه باشیم. از نگاه شما چه راهکاری وجود داره برای اینکه ما هم یه پلی بزنیم بین به هر حال تولید کنندگان و در واقع فعالان عرصه نساجی و پوشاک با کسانی که به هر حال در حوزه‌های آکادمیک تحصیل کردن، دانشی جمع‌آوری کردن در حوزه‌های طراحی و میتونه در واقع در کنار هم قرار گرفتن ایده های اونها و توان تولید اونها کمک بکنه به اینکه ما یه محصولات در واقع متنوع، جذاب و به هر حال قابل توجه رو برای جامعه و برای مردم تولید بکنیم که خود این میتونه به هر حال جذابیت کالای خارجی رو هم تا حدودی کاهش بده و حتی اگر ما بتونیم از ظرفیت‌های داخلی خوب استفاده بکنیم میتونیم به لحاظ فاکتور قیمت هم با اونها تا حدودی رقابت بکنیم.
ارزم به حضورتون که من یه نکته رو اشاره بکنم، آقای دکترم حتما معتقد هستن به این، اگر ما این شرایطی که برامون به وجود آورده ناخودآگاه ازش استفاده نکنیم به تب دو مرتبه اونایی که بازار ما رو مورد ساخت ساز قرار داده بودن دوباره ورود به بازار پیدا میکنن. به چه صورت تولید کننده ما امروز باید بدونه که ما با یه رقابت تنگاتنگ باید قیمتمون رو عرضه بکنیم به بازار.
بله.
اگر قیمت ما یه مقدار اضافه تر بشه با توجه به تحصیلاتی که رقبای ما از کشورهای چین و ترکیه و کشورهای متعدد دیگه پشت دروازه ما دارن رصد میکنن ببینن چه قیمتی ما میزنیم، چه کیفیتی میزنیم و از همه مهمتر این که متاسفانه امروز تولید کننده ما به جای اینکه مورد حمایت دولت مردم ما واقع بشه از نظر ارائه تسهیلات بانکی مجبوره که نقدی خرید بکنه، پنبه رو باید نقدن خرید بکنه، مواد اولیه رو نقدن خرید بکنه و به تبع باید همینم هم نقدن بده به پایین دستش، در صورتی که ما میتونیم فایننس ریالی رو از طریق بانک مرکزی، مسئول محترم بانک مرکزی اگر فایننس ریالی رو اجرا بکنن تو مملکت خیلی راحت گردش تولید کالای داخلی از جمله نساجی پوشاک رونق خودش رو به دست خواهد آورد و میتونه بره توی بازار برای ایجاد رقابت. ولی اگه به این ترتیب پیش بره من قول به شما میدم که چند ماه آینده مجدداً کاروانهای قاچاق را بیفته از طرق همینطور که جناب اصفهانی فرمودن.
بله.
زمینی دریایی از زنبوزروت میاد و بازارهای ما رو وقتی که قابل رقابت نباشه تسخیر میکنه و دیگه ما باید شاهد بیکاری کارگرها و کارشناسا و مهندسینمون بشیم.
بله متشکرم از توضیحاتتون جناب قادریان، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
قربان شما، سلام.
خداحافظ. آقای اصفهانی اگر نکته‌ای هست خواهش میکنم کوتاه در یک دو دقیقه بفرمایید.
بله ببینید من یه نکته رو عرض کنم، واقعیت امر این هست که در هر حال در همه مباحث اقتصادی در دنیا اون رقابتی که ما گاهی بهش توجه نمی کنیم و در واقع اساس حرکت اقتصادی در کشور هست و در تمام دنیا هست، این مورد توجه قرار نمیگیره. بعد اونهایی که در خارج از مرزها هستن گاهی برای اینکه بتونن حتی کالای نمیگیم نامرغوبشون، کالای مرغوبشون رو در کشور ما بتونن به فروش برسونن، گاهی شده که خبرهایی ما داریم که اومدن کارخونه هایی رو که به علت بی‌تدبیری برخی به مشکل خوردن و آماده فروش بودن تماما خریداری کردن و درش رو قفل کردن از طریق کشورهای همسایه و رفتن به تولید خودشون پرداختن که اونجا نساجیشون به نحوی رونق پیدا کنن که ما اجبار داشته باشیم وارد بکنیم حتی مواد اولیه مثل پارچه. بذار طبیعتا وضعیت اقتصادی ما به نحوی است که میطلبه که از ابتدای کاری از همون تهیه پارچه تا طراحی دوخت و عرضه به بازار به نحوی حرکت بکنیم که هم رونق اقتصادی داشته باشیم، هم قابل رقابت باشه کالامون، هم از حیث قیمت و هم از حیث کیفیت با کالای خارجی، تا استقبال از کالای خارجی آرام آرام کمتر بشه و به صفر برسه.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب اصفهانی عزیز، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر،
موفق باشید،
خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، در خصوص راهکارهای مقابله با قاچاق پوشاک در کشور گفتگو من شنیدید با آقای قادریان، مدیر کل پیشین صنایع نساجی وزارت سمت، و جناب اصفهانی، مدیر کل تعزیرات استان تهران. اینجا تهران جام جم، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
ایران بدون خط خوردگی.
همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب نگاهی خواهیم داشت به پایان رزمایش دریایی ایران، چین و روسیه در دریای عمان و اقیانوس هند که به حال بازتاب‌های زیادی هم در رسانه‌های منطقه‌ای و بین المللی داشت. آقای دکتر علیرضا مهرابی، استاد محترم روابط بین الملل، در این بخش گفتگوی با ما همراه خواهند بود. آقای دکتر مهرابی سلام بر شما، شب بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده هستم در خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای دکتر مهرابی، این رزمایشی که به طور مشترک بین ایران و چین و روسیه انجام شد، چقدر به لحاظ ترتیبات امنیتی در منطقه حائز اهمیته؟
طبعا در حوزه مناسبات بین کشورها، ما مناسبات سیاسی رو دارا هستیم، مناسبات اقتصادی، مناسبات فرهنگی اجتماعی و مناسبات نظام امنیتی، هر چهار تا اینها در قالب یک سطح بالاتر به نام استراتژی کلان یا گرند استراتژی معنا پیدا میکنن و کشورها وزنشون هم در نظام بین الملل بر اساسی تعریف میشود که بتوانن این چهار حوزه که عرض کردم، بلخص حوزه مناسبات نظامی و امنیتی، خودشون رو توسعه بدن و ارتقا بدن، که طبعا به هر صورتی این مناسبات بین یک کشور با کشورهای دیگه صورت بگیرد به دو قضیه منجر می شود. یکی توانمندی بالاتر این کشور که می تواند از تجربیات کشورهای دیگه که در مناسبات نظامی امنیتی با اون قرار می گیرن استفاده بشه. ما می تونیم از توانمندی های چین استفاده بکنیم، روسیه استفاده بکنیم و بالعکس اونها هم به همین صورت. نکته دوم بازدارندگی که میتواند امروز تعریف ویژه‌تری از اون داشته باشیم، هم برای جمهوری اسلامی ایران، هم برای کشور چین و هم کشور روسیه، به جهت اینکه هر سه این کشورها در قاره آسیا، البته روسیه یک بخشی هم در قاره اروپا داره، یعنی عملا وزن خشکی قاره آسیا یا وزن تسلط ارضی و دریایی قاره آسیا امروز در دست چین هستش با گستردگی ویژه و جمعیت بالا، و روسیه که بخش مهمی از وسعتش رو در قاره آسیا داره، و جمهوری اسلامی ایران که تماما در آسیا است. پس با توجه به همین وضعیت بازدارندگی اگر بخوایم اشاره بکنیم، طبعا تهاجم یا آفندی که ایالات متحده آمریکا و اروپای غربی و مرکزی از طریق ناوگان نظامی و دریای خودشون تلاش میکنن اقیانوس هند و دریای عمان و این محدوده ها رو متأثر بکنن، به هر میزان این سه کشور بتوانن به یک مناسبات نظامی امنیتی مؤثر و دقیقی برسن، این حالت بازدارندگی کاملا برای هر سه کشور هم در مقابل این قدرت های نام برده شده ایالات متحده آمریکا و اروپای غربی و مرکزی که قدرت های دریایی هم هستن تعریف می شود.
بله آقای دکتر مهرابی، حالا حضرت علی به کلان موضوع اشاره فرمودید، یکی از بحثایی که مثلا در یک سال اخیر امریکایی‌ها خیلی روش برای مانور بیدن تو منطقه چیزی هستش که از اون به عنوان تامین امنیت آبراهای بین‌المللی یاد میکنن. خب دنبال ائتلاف سازی هم تو منطقه هستن، ولی خب خیلی از کشورهایی که مد نظر امریکایی‌ها بودن پاسخ مثبتی به کاخ سفید برای حضور در این ائتلاف ندادن و کشورهای منطقه هم بارها اعلام کرده از جمله جمهوری اسلامی ایران که به حال امنیت توی منطقه با توجه به اینکه به حال یک سری الزامات و ضرورت‌هایی برای منطقه وجود داره حتما باید توسط کشورهای منطقه در واقع این امنیت تأمین بشه. الان این در واقع مشارکت که ایران، چین و روسیه داشتن در این رزمایش دریایی چقدر میتونه بسترسازی یک در واقع اتحاد یا ائتلافی بین این سه کشور بشه که تلاش بکنن به هر حال امنیت رو به ویژه در آبراهای بین المللی منطقه‌ای به گونه ای تأمین بکنن که به هر حال دخالت بازیگران فرامنطقه‌ای موجب برهم خوردن این ترتیبات نشه؟
بله طبعا همین نکته که شما میفرمایید، یعنی عملا قرن 21 قرن دریاها هستش، یعنی کشورهایی که در حوزه آبی دریا حضور موثری دارن میتوانن بر گرانگاه اقتصادی منابع و معادن در نظام بین الملل و ترانزیتی که این منابع و معادن صورت میگیره هم از تولید کننده و مصرف کننده اشراف داشته باشن. البته همیشه آمریکایی‌ها و بریتانیا با یک تفسیری از رفتار ظالمانه در نظام بین الملل هم کاملا رفتارشون منطبقه. ما اگر بخوایم، حالا من نمیدونم چقدر وقت داریم،
ما 4-5 دقیقه فرصت داریم،
اگر شما عنایت بفرمایید، مثلا خلیج فارس، دریای عمان جزء خلیج‌های بسته به حساب میان، یعنی دریاهای بسته هستن چون از اون ور ارتباط آبی ندارن و مثل خلیج فونسکا در کارائیب محدوده کشور کوبا، خلیج‌های اصلا یک طرفشون بسته هستش. ولی آمریکایی‌ها با تأکید و اشاره که در کنوانسیون حقوق دریاها آورده بودن، تنگه هرمز و این منطقه رو بین‌المللی اعلام کردن، در حالی که این غلطه. یعنی گروه کشورهای مقابله کننده با این تفسیر آمریکا و انگلستان در نظام بین‌الملل که دوست دارن کشتی‌هاشون به هر جایی برون و پایگاه پنجم دریاییشون رو در کشوری به نام بحرین قرار بدن که این بحرین 40 سال پیش برای ایران بوده، اینها همه نشان میده که اونها یک رفتار ظالمانه در نظام بین الملل دارن که دریاها و یا تمام محدودها را حیات خلوت خودشون میده. این در حالیه که حداقل 100 سال پیش آقای جیمز مونرو رئیس جمهور وقت آمریکا اعلام کرد که آمریکای مرکزی و جنوبی حیات خلوت ایالات متحده آمریکا هستش. داکترین حیات خلوت رو اولین بار رئیس جمهور آمریکا به نام جیمز مونرو به کار برد. خب این نشون میده که این تناقضات جدیه، ولی خب اون چیزی که مشخصه این هستش که هم از آمریکا، بریتانیا یا کشورهای مثل فرانسه، هلند و غیره، اینا کشورهای استعمارگر تاریخی هم هستن، کشورهایی رو در دست خودشون داشتن. امروز هم محمل و تلاششون برای اینه که در این آب حضور داشته باشن. این رفتارهایی که بین ما و روسیه و چین صورت میگیرد ابتداعا حضور در دریاست، یعنی اولا هم چین و هم روسیه و هم جمهوری اسلامی ایران با این ترکیب از مانوب میتوانیم به یک هدف مؤثر برسیم که نشانه یک وضعیت جدید در نظام بین الملل میتونه باشه و اونم حضور ما در حوزه آبی خودمون و پیرامون هستش. و طبعا در آینده ما به هر میزان این تعاملات رو بیشتر داشته باشیم، قطعا آمریکایی ها و بریتانیا هم در حوزه نفوذشون در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس و دریای عمان و شمال اقیانوس هند هم کمتر خواهد شد.
بله متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در این گفتگوی تلفنی. های دکتر مهرابی با شما خداحافظی میکنه.
موفق باشید. خداحافظ.
شبتون بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص رزمایش مشترکی دریایی ایران، چین و روسیه و در واقع دستاوردهای اون گفتگوی من شنیدید با دکتر مهرابی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت اظهارات ترامپ به خوبی نشان داد که آنها صرفاً به دنبال نفت سوریه هستند. لاریجانی در دیدار جمعی از رؤسای قبایل و اشایر سوریه با اشاره به اهمیت تدوین قانون اساسی توسط ملت سوریه گفت ملت رشید سوریه نیاز به قیم ندارند و باید بتوانند بدون فشار بیرونی قانون اساسی کشورشان را تدوین و تصویب کنند. وی با بیان نقش تعیین کننده قبایل سوریه در ایجاد ثبات در این کشور تصریح کرد نقش سوریه در چند دهه اخیر در جریان مقاومت بسیار اثرگذار بوده است. پنجاه دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم آخرین بخش گفتگوی برنامه بدون خط خوردگی رو همراهی بفرمایید.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب در هفته های اخیر مجدداً بحث پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی یا FATF مجدداً افزایش پیدا کرده. در فضای رسانه‌ای و به حال جریان های سیاسی هم این موضوع مورد به حال توجه بوده و واکنش های متفاوتی هم در این رهگذر مطرح شده. آقای دکتر یاسر برخورداری استاد محترم دانشگاه در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن تا بیشتر این موضوع رو بررسی بکنیم. جا برخورداری سلام بر شما، شبتون بخیر.
به نام خدای مهربان، بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم. آقای دکتر برخورداری، در رصد به هر حال رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی که به هر حال موضوع FATF رو خیلی مورد توجه قرار میدن و اصرار میکنن که به هر حال باید ایران بپیوندد به گروه ویژه اقدام مالی، شاید بیشتر این رسانه ها و گروه های سیاسی، گروه های یا جریان های سیاسی رسانه‌ای اصلاح طلب هستند به تعبیری. از نگاه شما بنا به چه ملاحظاتی این به هر حال فشار از سوی این گونه جریان های سیاسی و رسانه‌ای برای پیوستن ایران به FATF صورت میگیره؟
خدمتتون عرض کنم که نقطه جالبی شما بهش اشاره کردین. آفت بحثایی که مرتبط است با منافع ملی ما جناب یزدگرید این هستش که ما اینها رو بیاریم در سطح جناها و دسته های سیاسی که نگاهشون نگاه منافع حزبی هست، منافع جناحی هست، منافع گروهی هست. بحث پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی یا همون FATF واقعا یک بحث کاملا فنی، کارشناسی، یک بحثی هستش که واقعا باید در موردش به صورت کارشناسی صحبت بکنیم. ما نمیتونیم توی بحثایی که با منافع ملی ما مرتبط هست از تکنیک هایی که بیشتر توی انتخابات جواب میده مثل دوگانه سازی، دوقطبی سازی جواب بدیم، یعنی فضا رو صفر و صد بکنیم، بگیم که اگر این اتفاق بیفته مردم رو وارد یک دالان وحشتی بکنیم، مردم رو خدمتتون عرض کنم که بهشون اطلاعات نادرست بدیم و بهشون بگیم که اگر این اتفاق بیفته این گونه میشه، اگر این اتفاق نیفته این گونه میشه. در صورتی که اصلا میدونید که کل کشورهایی که در شورای حکام یا همون کشورهای عضو FATF هستن 37 کشوره، باقی کشورها دارن باش همکاری میکنن.
بله.
و الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم واقعیت این هستش که چیزی به عنوان لیست سیاه اصلا FATF نداره، بلک لیستی که اصطلاحا داره در میان مردم و در رسانه‌های ژورنالیستی و مطبوعاتی که بالاخره خب اینها میگه عمق کارشناسی ندارن. اینکه ما مردم رو بترسیم بگیم اگر ما بریم با FATF همکاری بکنیم وضعیت گل و بلبل میشه، همه مشکلات ما حل میشه، خب عالی از حقیقته، واقعا این خب خلاف این درست نیست. از اون طرف اگر بگوییم که خدمتتون هستم که اگر نپیوندیم وضعیت ما بسیار سیاه میشه، نه این هم واقعیت اینجوری نیست. بحثی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک نهاد فراقوه‌ای و قوه عاقله نظام داره صورت میگیره، من فکر میکنم دوستان دارن اعضای مجمع رو تحت یک فشار رسانه‌ای قرار میدن تا نتونن اون تصمیم درست رو بگیرن. ما در فقره برجام دیدیم از عقل جمعی، از خرد جمعی استفاده نکردیم، با یک شتاب زدگی ورود کردیم به مردم، یک سری وعده ها داده شد و در نهایت دیدیم که در نظام بین الملل خب نمیشه صرفا به تضمین های شفاهی و بحث این گونه اکتفا کرد. واقعیت اینه جناب آقای در نظام بین الملل همه کشورها دنبال منافع ملی خودشون هستن. اینکه ما بگیم بله وزیر خارجه یک کشوری به من تضمین داد، با من قهوه خورد، بعد از اینکه با من قهوه خوردیم گفتش که من حواسم به شما هست و این تضمین خوبیه، واقعا یک دانشجوی سال اول علوم سیاسی هم شاید اینو متوجه بشه که نمیشه واقعا به این اکتفا کرد. ملت ما این رو به صورت عملی این تجربه تلخ رو داشته. من خواهشم اینه که اجازه بدیم یه کار ببینید، الان بحثی که هستش اینه که هیچ کسی در دولت محترم این تضمین رو نمیده که اگر ما رفتیم و کنوانسیون های سی اف تی و پالرمو رو پذیرفتیم بهبودی در وضعیت معیشت مردم حاصل میشه. دوستان میگن که ما نمیتونیم تضمین رو بدیم، یعنی در حقیقت تبعات تصمیمشون رو نمیتونن بپذیرن، تبعات موافقت خودشون رو با پیوستن ما به اینها. و در چنین فضایی که دستاوردهای احتمالی همکاری ما با FATF کاملا در غبار آلوده، هیچ کسی رو تضمین نمیکنه، اما ضررها و آفتهای اون برای منافع ملی ما، برای اقتصاد کشور ما کاملا اطمینان یافته هست. من نمیدونم چه اصراری هست که دوستان اینگونه فضا رو دو قطبی کنن، مردم رو وارد دالان وحشت بکنن و از این فضا بهره برداری بکنن برای بحثایی که امروز من دیدم یکی از این آقایون بحث کرد که آره اگر ما موفق بشیم که FATF رو در مجمع به تصویب برسیم در انتخابات حتما دستاوردهای خوبی خواهیم داشت. خب این دیگه خیلی اوریان بحث رو مطرح میکنه. خب اینا خوب نیست. منافع ملی ما واقعا ارزش این رو داره که ما فارغ ببینیم، فراتر ببینیم از بحثهای جناحی گروهی. اجازه بدیم مجمع تشخیص مصلحت نظام واقعا داره کار کارشناسی میکنه، کمیسیون مشترکی تشکیل شده اونجا، هر روز ما اخبارش رو میبینیم، استقبال کنیم از اینکه کار کارشناسی صورت بگیره. اینکه بگیم بله مجمع تشخیص مصلحت رها کرده موضوع، خب اینا واقعیت نداره، اینا حقیقت نداره و این گونه ورود کردن به بحثا یک تجربه تلخ و برجام داشتیم. اقتصاد ما، تاب‌آوری اجتماعی ما، تاب‌آوری اقتصادی ما و در نهایت تاب‌آوری سیاسی ما واقعا دیگه تاب و تحمل نداره. که خدمتتون عرض کنم که بعد از تجارب تلخ ما دوباره همون مسیر اشتباه رو به پیش بریم. ما قوه عاقله داریم، کارشناسان خیلی خوبی داریم، فضا رو ژورنالیستی بکنیم، فضا رو ببریم در سطوح کف خیابان، ببریم در سطوح اینکه دوگانه کنیم، دو قطبی کنیم. و من به شما عرض می‌کنم جناب آقای عسکری، اگر دوستان تضمین بدن بگن بله اگر شما همکاری بکنید با این گروه ویژه اقدام مالی بهبودی حاصل میشه در وضعیت اقتصادی مردم، اینو تضمین بدن. الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، شنوندگان ما دارن اینو میشنون، به شما عرض میکنم هیچ کدوم از موافقان حاضر نیستن کوچکترین تضمینی در این زمینه بدن. درست. و من مثل روز برام روشنه، مثل فقره برجام میشه، وقتی که این قصه به جایی میرسه که ما مطالبه گری در سوی مردم شاهد هستیم، دوستان خان گفته ما چاره‌ای نداشتیم، تصمیم حاکمیت بوده، تصمیم نظام بوده، ما اصلا تصمیم نگرفتیم. و تمام این آرشیو ها رو شما میارید در صفحات مجازی، میگید که خب شما چرا اون موقع این حرفا رو میزدید؟ اون موقع ما با توجیهاتی مواجه میشیم که اون توجیهات واقعا نمیتونه وضعیت اقتصادی مردم رو حل و فصل کنه.
درست.
ما اعتقاد داریم چون به دلیل اینکه تحت تحریم های ثانویه بانکی امریکا هستیم، هر گونه همکاری ما با FATF نه تنها بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی و حتی اجتماعی ما رو منجر نخواهد شد، آیا از که با قطعیت به عنوان کسی که تو این پرونده به صورت کارشناسی و علمی دارم کار میکنم عرض میکنم که قطعا هر گونه همکاری ما در فقرات CFD و پالرمو وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم رو بسیار بدتر خواهد کرد.
ممنونم از توضیحات ارزشمندتون جناب.
خواهش میکنم.
برخورداری با شما، خداحافظی میکنم، شبتون بخیر. خدا نگهدار. عزیزان شنونده، در آخرین بخش گفتگویی نگاهی داشتیم به جریانسازی و فشارهای رسانه‌ای برخی گروه‌ها در کشور در خصوص پذیرش FATF توسط ایران، که آقای دکتر یاسر برخورداری تحلیلگر مسائل سیاسی پاسخگوی پرسش‌های ما بودن. فرصت ما هم در برنامه امشب به اتمام رسید. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. شبتون بخیر و خداحافظ.